بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره در اونجایی که مطلق و مقید مختلفین باشند در نفی و اثبات، ایشون به طور کلی می‌فرمایند یحمل المطلق علی المقید. و ما عرض کردیم که این مسئله کلیتش محل اشکال و محل کلامه. در یک فرضی که اون روز ذکر کردیم که اون هم در حقیقت دو فرض می شد، کلام ایشون تمام بود و او اونجایی بود که اگر مطلق ما به صورت نفی باشه و دلیل مقید به صورت اثبات باشه، یک دلیل بگوید لا توتق رقبتن، بنابراین که مسئله اطلاقه، و یک دلیل بگوید اعتق رقبت المؤمنه. اینجا رو ما عرض کردیم که درسته مطلق حمل بر مقید میشه و در این حمل فرقی نمی کنه که لا توتق عنوان نهیش نهی تحریمی باشه یا عنوان نهیش نهی تنزیهی باشه. این که عرض کردم این فرض به دو صورت متصوره، به این لحاظه که نهیش گاهی تحریمی است و گاهی تنزیهی، لکن در هر دو صورت مسئله حمل مطلق بر مقید صحیحه. حالا اگر ما عکس این فرض رو فرض کردیم که مطلق ما عنوان اثباتی داره و دلیل مقید ما عنوان نفیی داره، دلیل مطلق میگوید اعتق رقبتن، دلیل مقید میگوید لا تعتق رقبت الکافر، او اعتق به صورت اثبات، این لا تعتق به صورت نفی. اینجا بین این دو صورتی که عرض می کنیم فرق وجود داره که آیا این لا توتق که به صورت نفی مطرحه، آیا نهیش نهی تحریمیه یا نهیش نهی تنزیهی؟ اگر نهیش تحریمی باشه ما چاره ای نداریم جز همون مطلبی را که مرحوم آقای آخوند ذکر کردند، یعنی مطلق را حمل بر مقید کنیم و این لا توتق موجب تقیید اعتق رقبتن یا اعتق رقبه بشود، راهی غیر از مسئله حمل مطلق بر مقید وجود نداره. همون راهی که مرحوم آیا آخون ذکر کردن. اما اگر نهیش نهی تنزیهی شد، در نهی تنزیهی راه جمع بین این دوتا این نیست که ما مطلق را حمله بر مقید بکنیم، برای اینکه شما در نظائر این مسئله خب یک جا شما دارید اقیم الصلاة به نحو اطلاق، یعنی سواء کان فی الحمام او فی المسجد او فی الدار او فی غیرها، در مقابل این اقیم الصلاة شما لا تصلی فی الحمام دارید. آیا این لا تصلی فی الحمام معناش این است که اقیم الصلاة تقیید میخوره، یا اینکه نه همونطوری که در بحث اجتماع امر و نهی ذکر کردیم نهی کراهتی معناش این است که ضمن اینکه صلات به تمام خصوصیات و فی جمیع الامکنه میتواند مأمور به و امتثال مأمور به واقع بشود، لکن همین صلات مأمور به اگر در حمام واقع شد کراهت داره و معنی کراهتش هم کراهت اصطلاحی نیست، که ترکش اولای از فعل باشه، بلکه معنای کراهت همون کراهتی است که در باب عبادات شما تصویر کردید، که معنای کراهت در عبادت این بود که در مقایسه این فرد با سایر افراد این اقل ثوابن و اقل فضیلتن است. خب شمایی که بین اقیم الصلاة و لا تصلی فی الحمامی که نهیش نهی تنزیهی هست، شما به این کیفیت در اونجا برخورد میکنید، خب مگر ما نحن فیه غیر از این مسئله است؟ یک دلیل میگه اعتق رقبه، یک دلیلم میگه لا تعتق الرقبت الکافره، و ما فرض کردیم که نهیش نهی تنزیهیه و نهی کراهتیه. خب اینجا جمع بین دلیلین اقتضا می کند که اونی که واجبه و مأمور بهه عتق مطلق رقبه است، لکن در مصادیق عتق مطلق رقبه افراد مختلفند. ازا کانت رقبتو مؤمنتن هیچ گونه نقصان ثواب و قلت فضیلت
درش نیست. اما اذا کانت کافرتن، این مسئله نقصان ثواب و قلت فضیلت درش مطرحه. چرا ما در اینجا بیاییم حمل مطلق بر مقید بکنیم؟ ما نمیخواییم بگیم دو تا حکمه، فرض ما در تمامی این موارد همونطوری که اول عرض کردیم صورت وحدت حکمه، اما وحدت حکم منافاتی نداره که عتق مطلق رقبه واجب باشه، لکن بعضی از مصادیق اتصاف به کراهت به این معنا که عبارت از اقلیت ثواب و اقلیت فضیلت باشه، کما این که در اون طرفشم این طوره: اقیم الصلاة با صل فی المسجد. چطور شما اینا رو با هم جمع کردید؟ اونجا گفتید که مأمور به عبارت از طبیعت، لکن این طبیعت اگر تخصص پیدا کنه به خصوصیت مکانیهی که عبارت از مسجده، این دارای یک مقام بالاتر و یک ثواب بیشتره، و الا هیچ آمدید اونجا بگید چطور دوتا حکم اینجا جمع شد؟ یک حکم وجوبی متعلق به اقامه نماز، یک حکم استحبابی متعلق به صلات در مسجد، نه کون در مسجد. اونجا چطور توجیه کردید و مسئله رو روبراه کردید؟ در این طرف هم اقیم الصلاة با لا تصل فی الحمام تنزیهی و در ما نحن فیه اعتق الرقبه با لا تطق رقبت الکافر تنزیهی، راه جمعش این نیست که شما حمل مطلق بر مقید بکنید. خب ممکنه تو ذهن شما بیاد که در عکسش را این کار رو کردید، چون در اون فرض اول که مطلق ما جنبه نفیی داشت و دلیل مقید ما جنبه اثباتی داشت، ما هیچ فرق قائل نشدیم بین این که لا تطق رقبه نهیش نهی تحریمی باشه یا نهیش نهی کراهتی. در هر دو صورت مسئله حمل مطلق بر مقید رو ذکر کردیم. به نظر شما چه فرق میاد؟ چطور اونجا ما به طور اطلاق مسئله حمل مطلق بر مقید رو قائل شدیم، اما در این طرف در دلیل مقید میگیم اگر نهیش تحریمی باشه حمل مطلق بر مقید متعینه، اما اگر تنزیهی باشه وجهی نداره که ما حمل مطلق بر مقید بکنیم؟ خب از طرز طرح این مسئله و بیان ما قاعدتا روشن شد که چرا بین این دو صورت فرقه؟ در رابطه با دلیل مقید، کراهت ناظر به بعضی از خصوصیات، ناظر به ایقاع الصلاة فی الحمامه. میخواد بگه اگر نماز به این خصوصیت تخصص پیدا بکنه، این قلت ثواب داره. حالا اگر مسئله عکس شد، لا توتق رقبه، لا توتقم به معنای کراهت شد، دلیل مقیدم میگه اعتق رقبت المؤمنه، خب ما کراهت در غیر رقبه مؤمنه رو چجوری معنا بکنیم؟ اونی که مأمور بهه اعتق رقبت المؤمنه است. در اتق رقبه غیر مؤمنه چجوری ما کراهت رو معنا بکنیم؟ جز این که ملتزم بشیم به این که دوتا حکم داریم، و حیث این که ما فرضمون در جمیع صور مسئله وحدت حکمه، اونجا هیچ چاره‌ای جز مسئله حمل مطلق بر مقید وجود نداره. پس نتیجتاً تا اینجا تقریبا ما چهار صورت ذکر کردیم که از این چهار صورت یک صورتش بر خلاف نظریه مرحوم آیا آخوند بود، که به صورت کلی در اونجایی که مطلق و مقید مختلف در نفی و اثبات باشند، می فرمود یهمل المطلق علی المقید. نه، ما در این صورت چهارم راهی نداریم برای حمل مطلق بر مقید. اون وقت در اینجا یک صورت پنجمی هم تصور میشه، و اون اینه که اگر دلیل مطلق ما اثباتی اعتق رقبه، دلیل مقید ما نفیه و متضمن نهیه، لکن نمیدونیم که آیا نهیش نهی تحریمیه یا نهیش نهی تنزیهیه. گفته لا توتق رقبت الکافره، لکن فرض کردیم که کلامش ظهوری در احد امرین نداشت، مردد بود بین اینکه آیا نهی تحریمیه یا تنزیهیه. اگر نهی تحریمی بود، یهمل المطلق علی المقید، و اگر نهی تنزیهی بود، شبیه لا تصلی فی الحمام میشد. لکن ما نمیدونیم، ما مرددیم بین اینکه آیا نهی نهی تنزیهیه یا نهی نهی تحریمیه. آیا در صورت شک مسئله به چه صورته و چی کار باید کرد؟ اینجا دو تا احتمال جریان داره، که احتمال اولی که عرض می کنیم این به نظر ارجح و ازهره، و اون این است که بگیم بابا مسئله حمل مطلق بر مقید اساسش همون مسئله عقلاییه و ما باید مراجعه به عقلا بکنیم و به عقلا که مراجعه میکنیم ظاهر اینه که در مورد شک در تحریمی و تنزیهی بودن نهی عقلا حمل مطلق بر مقید میکنند، یعنی همون راهی رو که مرحوم آیا آخوند طی کردن و به صورت ضابطه بیان کردن. اما یه احتمال دیگم در کاره و اون احتمال اینه لقائل ان یقول، که شما به جای اینکه دلیل مقید رو بگیرید و به سبب دلیل مقید به جنگ مطلق بروید و او را حمله بر مقید بکنید، بیایید عکس کنید، وجود دلیل مطلق را قرینه بر رفع شکتون قرار بدید، وجود دلیل مطلق رو قرینه بر این قرار بدید که مقصود از نهی نهی تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهیه و شما شاکید. اگر بر احد طرفین قرینه داشته باشید از شما رفع شک میشه، لقائل ان یقول که ما اینجا قرینه داریم، قرینه ما خود دلیل مطلقه که دلیل مطلق به اطلاق اقتضا میکند که این نهیه از لا توطق رقبت الکافره نهی تنزیهی است که با اطلاق مطلق قابل جمعه، مثل اینکه کسی بگوید که اقیم الصلاة یا مثلا لا تترک الصلاة به حالن، این قرینه بر این است که لا تسلف المسجد، اگر شک بکنیم که حکم تحریمی یا تنزیهی رو دلالت میکنه، او اقیم الصلاة قرینه بر این است که این یک حکم تنزیهی رو دلالت میکنه. ممکنه کسی این حرف رو بزنه و اگر کسی این حرف رو زد، ما برهانی هم در مقابلش نداریم، حرفش رو نمیتونیم از بین ببریم. فقط تنها چیزی که در مقابلش میتونیم ادعا بکنیم این است که مسئله توفیق و جمع بین مطلق و مقید یک مسئله عقلاییه و عقلا در اینجا این کار رو نمی کنن که اعتق رقبه را قرینه بر تنزیهی بودن نهی لا توطق رقبت الکافر بدانم، بلکه با لا توطق رقبه و اگرچه مردد بین حرمت و کراهت با بواسطه دلیل مقید تصرف در دلیل مطلق می کنند. عقلا چنین کاری رو دارن و الا برهانی در مقابل اون حرفی که ما عرض کردیم وجود نداره. هازا کلوه در اون جاهایی داد، یعنی این پنج صورت مال اون جاهایی بود که مطلق و مقید متخالفان بودند در اثبات و نفی. حالا این کنار، اما اگر مطلق و مقید متوافقان باشند در اثبات و نفی. اینجا اثباتش یک حکمی داره، نفیش یک بحث دیگری داره. فرض رو اونجایی میکنیم که هر دو مثبتینن، یعنی ضمن اینکه متوافقانند، توافقشون هم توافق اثباتیه، باز اون مسئله اصلی فراموش نشه که فرض در تمامی این موارد صورت وحدت حکمه. حالا وحدت حکم رو از راه وحدت سبب ما به دست بیاریم یا از قرائن دیگر به دست بیاریم، این مسئله وحدت حکم هیچ فراموش نشه در این فروض. پس مطلق و مقید، متوافقان و مثبتان. اینجا باز دو صورت داره. یک وقت این است که هر دوشون فی کلام واحد واقع می شوند، که این خیلی بحث مهمی نداره. یک وقت این است که فی کلامین و مع الانفصال این دوتا واقع می شوند. اگر فی کلام واحد، مولا فرض کنید در اول کلامش گفت ان ظاهرت فعتق رقبتن، ادامه داد، بعدم و اعتق رقبتن مؤمنتن ناظر به همین حکم اول رو بیان کرد. اگر فی کلام واحد باشه، شما میخواید اسمش رو حمل مطلق بر مقید بگذارید، مانعی نداره، و میخواید اسمش رو این بگذارید که اصلا اینجا اطلاقی عرض میشود پا نگرفته تا ما به واسطه قید او رو مقیدش بکنیم، برای اینکه وجود قرینه متصله فی کلام واحد این مثل این میمونه که از اول خود مولا به صراحت گفته اعتق رقبتن مؤمنه. دیگه کسی در اعتق رقبتن مؤمنه معنا نداره بگه اطلاق وجود داره. خب از اول تقیید کرده رقبه را به قید ایمان. اینجاییم که با دو عبارت اما فی کلام واحده که عنوان قرینیت متصله وجود داره، واقعش باید بگیم اصلا مطلق و مقیدی نیست، از اول اطلاقی تحقق پیدا نکرده حتی یهمل علی المقید، لیکن حالا شما خواستید اسمشو حمل مطلق بر مقیدم بگذارید، مانعی نداره، چون در ثمره و نتیجه ایجاد فرق نمی کنه. انما الاشکال اونجاییست که مطلق و مقید، متوافقان، مثبتان، فی کلامین منفصلین. فرض کنید یک روایت از امام باقر صلوات الله علیه میگوید که ان ظاهرت فاعتق رقبتا، بعد یک روایت فرزن از امام هادی علیه السلام میبینیم میفرماید ان ظاهرت وحدت سبب فاعتق رقبتا مؤمنه. خب اینجا هم توافقه، هم توافق در اثبات، هم فاصله بین کلامین تحقق داره، یکی در کلام امام باقر صلوات الله علیه، یکی هم در کلام امام هادی صلوات الله علیه. خب اینجا چه کنیم؟ ما حکمم واحده، تعدد حکم مطرح نیست و شاهدش وحدت سبب ظهار در رابطه با عتق رقبه. دوتا حکم نداره، یه حکم در کاره، لکن اون میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، این میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. مشهور در اینجا قائل شدن به اینکه یهمل المطلق و علی المقید، برای اینکه بعد از آنی که سبب واحده و حکم واحده، از یک طرف میبینیم متعلق مطلق الرقبه است، از طرف دیگر خصوص رقبه مؤمنه. مشهور گفتن جمع بین این دو دلیل، راهش این است که ما حمل مطلق بر مقید کنیم و در نتیجه بگیم اونی که به دنبال ظهار گریبان شخص ظهار کننده را میگیرد، او عبارت از عتق رقبه مؤمن است. خب این حرف مشهور و نظریه مشهور، لکن لقائل ان یقول، شبیه همون چیزی که ما مثال زدیم، خب مگر دلیل یک جان نمیگه اقیم الصلاة و هیچ از نظر مکان قیدی درش نیست؟ مگر یک دلیل دیگه نمیگه صل فی المسجد؟ و ما میدونیم که دوتا حکم وجود نداره، اما چه شد که اونجا که ما میرسیم بین اقیم الصلاة و صل فی المسجد وقتی میخواییم جمع بکنیم، چرا اونجا نمیایید مسئله حمل مطلق بر مقید رو بگید؟ اونجا میایید میگید اقیم الصلاة به اطلاق محفوظه و صل فی المسجد یک حکم استحبابی، اونم نه مثل استحباب متعلق به نماز شب، حکم استحبابی به این معنا که اون صلات مأمور بها اگر متخصص بشه به خصوصیت وقوع فی المسجد، این یکون اکثر ثوابن و اکثر فضیلتن، و الا حکم استحبابیه مثل استحباب متعلق به نماز شب، که نماز شب مستقلن متعلق یک حکم استحبابیه، نداریم همچی چیزی. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که مل فرق بین اقیم الصلاة و صل فی المسجد و بین ان ظاهرت فاعتق رقبتا و ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنا. آیا اگر ما این ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنا رو حمله بر استحباب کنیم، این جمع بین دلیلین نشده؟ ما از یک دلیلی صرف نظر کردیم، دلیلی رو زیر پا گذاشتیم، یا اینکه نه، اگر ما این ظاهر تفعتق رقبتن مومنه حمله بر استحباب بشه، جمع بین دلیلین کاملا حاصل شده و با وحدت حکم هم منافات نداره. برای خاطر اینکه ما نمیخواییم بگیم یه حکمی به نام وجوب وجود داره، یه حکمی هم به نام استحباب وجود داره، نه، حکم همون وجوبه، منتها ان ظاهر تفعت رقبتن مومنه میخواد ما رو ارشاد کنه که اگر به دنبال زهار رقبه مؤمنه رو آزاد کردی، بدان که با یک فضیلت بیشتر و ثواب بالاتری شما مواجه خواهی شد. لذا الان این اشکال به مشهور وارده که چرا شما در همین جایی که وحدت سبب تحقق داره، مثبتانن فی کلامین منفصلینن، شمای مشهور به استناد جمع بین دلیلین راه ما رو منعصر کردید به حمل مطلق بر مقید، در حالی که راه منحصر به اون نیست، بلکه لعل این راه کما این که در نظائرش مشاهده می کنیم و ملاحظه می کنیم ارجح باشه. حالا بفرمایید ارجح هم نیست، اما چه دلیلی داریم بر اینکه حمل مطلق بر مقید در اینجا تعین داره؟ لذا حالا این یک اشکال مهمی است که توجه به مشهور پیدا کرده. ببینیم آیا این اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست. ان شاء الله روز دوشنبه